أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فصل في الاستصحاب. چهارمین اصل از اصول عملیه استصحاب است. استصحاب از جهاتی از اهم اصول عملیه است و برخی اساساً استصحاب رو اصل عملی نمی دونند، بلکه اون رو یک اماره می دونند، مثل مرحوم آیت الله خویی. و اونهایی هم که استصحاب رو اصل می دانند، مهمترین اصل در نظر می گیرند. لذا تعبیر شده است درباره استصحاب که استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی اگر اصلا باشه عرش الاصوله، دیگه بالاترین سطح اصول هست، گرچه اگر از امارات باشد فرش الاماراته. یعنی مثلا فرمایید که اگر حالا همون مثل مرحوم خویی هم که استصحاب رو اماره در نظر میگیرد، عند التعارض بین استصحاب و خبر واحد، بلا شک خبر واحد رو ترجیح میده. اگر یک لحظه این درس رو متوقف بکنید امکانش باشه. بله، عرض میکردیم که مثل مرحوم آقای خویی هم وقتی تعارض باشد بین خبر واحد و استصحاب، ایشون هم میگن خب خبر واحد این ارجحیت دارد. پس یعنی ایشون هم که استصحاب رو بفرمایید که اماره میداند، اما در این حال اماره ضعیف دیگه. ولی به هر حال، حالا ما که میگیم اصل عملی است، به هر حال اصل عملی بسیار مهمی است. به لحاظ بحث، جناب آخوند در کفای اونچنان که ذهنتون هستش در اصول عملی قبلی فصولی رو مطرح کردند و بالاخره هی فصل فلفلان فصل فلفلان، اما در استصحاب این کارو نکردن. کل بحث استصحاب، اصل بحث استصحاب رو در یک فصل بیان کردند. بعد از اون آمدن دیگه مطالب دیگر رو در قالب 14 تنبیه ذکر کردند و بعد هم یک خاتمه که دیگه بحث استصحاب تمام میشه و وارد المقصد الثامن میشیم در تعارض ادله و امارات انشاءالله که مال بعد هستش. بر تقدیر میخوام بگم که ایشون استصحاب رو کلن در یک فصل، یعنی اصل بحثش رو در یک فصل بیان کردن و بعد هم ملحقاتی دارد، اون الحاقی ها رو در قالب 14 تنبیه و بعد هم یک خاتمه بیان فرمودن. بگذاریم اما الاستصحاب. خب استصحاب لغتاً اخذ الشیء مصاحباً، همراه داشتن و همراه گرفتن چیزی، این مصاحبت، صحبت، صحابی، این تعابیر که همه از همین یک ریشه هست دیگه. و استصحاب یعنی طلب صحبت کردن، طلب همراهی کردن، اخذ الشیء مصاحباً، این میشود معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی چطور؟ خب تعاریف مختلفی از استصحاب ارائه شده است از محضر مبارکتون که به تعبیر جناب شیخ اعظم انصاری، اونچنان که در کتاب فرائد الاصول رسائل شیخ اعظم خوانده اید، ایشون استصحاب رو تعریف کردن ابقاء و ماکان، که البته خود ایشون هم نظر مبارکشون این هستش که این تعریف، یعنی ابقاء و ماکان، این اسد و اخسره، هم سدیدترینه، یعنی محکمترین و مستحکمترین تعاریفه، هم اخسره، یعنی مختصرترین و خلاصه ترین تعاریف هستش. لکن جناب آخوند خراسانی ایشون تعریفی که ارائه میکنن در حقیقت یا بگیم معنای اصطلاحی که بیان میکنند این هست، میگن استصحاب عبارت است از الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقاء. استصحاب حکم به باقی بودن یک حکم یا موضوع دارای حکم است که حالا مشکوک البقاء شده، یا اون حکم یا اون موضوع این مشکوک البقاء شده، شک کردیم که آیا هنوزم هست یا هنوز نیست. خب جناب آخوند می‌فرمایند که این مطالب مختلفی که بیان می شود در باب استصحاب همه به همین معنایی برمی گردد که ما گفتیم. شما نگاه نکنید که افراد آمدن تعاریف مختلفی تو کتاب هاشون گفتن، بیانات مختلفی دارن، نخیر، همه به اینجا برمی گردد. شما اگر به اوثق الوسائل مراجعه کنید می بینید ایشون فرموده است که ما قریب به 50 قول در باب حجیت استصحاب داریم. 50 قول خیلیه، اثباتن و نفیان در باب استصحاب اینقدر اقوال وجود داره. حالا شیخ انصاری علیه الرحمه ایشون میفرمان که والمتحصل منها فی باد النظر 11 قولا، ایشون میگه 11 قول که دیگه آمده خلاصه گیری کرده است، اهم اقوال رو بررسی کرده، 11 قول. خیلی اقوال مختلفه، حالا چه 11 قول شیخ انصاری باشد چه نزدیک به 50 قول مذکور در اوثق الوسائل که ایشون فرموده 50 قول هستش. هر منظرتون که هر چی باشد، به هر حال پس نزاع بر سر استصحاب زیاده. این یک طرف. طرف دیگر این طرف دیگر نیستش که حالا همه این اقوالی که میگیم اینطور نیست که همه بزرگان یک منشأ و یک دلیل و منات برای استصحاب قائل باشن. نخیر، دیدگاه ها مختلفه. برخی ها منشأ این الحکم بالبقاء رو سیره عقلا میدونن، یا بگیم بناء عقلا میدونن، میگن عقلا روششون اینه در احکام عرفی خودشون، چه در کارهای مهم چه در کارهای غیر مهم، بفرمایید که استصحاب میکنن یا نه لااقل در بعضی از جاها استصحاب میکنن، و این استصحاب استصحاب تعبدیه، یعنی بنابر این است که اونی که قبلا بوده حالا هم هست، اون روشی که سابقا بوده حالا هم هست، دیگه نمیان تغییرش بدن، تعبدی دیگه. اگه کسی بخواد بگه آقا شاید نباشه شاید باشه، میگه ول کن این حرفا رو، دیگه بوده الان هم هست. مثلا خب بعضیا منشأ استصحاب، دلیل و منات استصحاب رو بفرمایید که سیره عقلا و بناء عقلا میدونن. بعضی دیگه میگن نه آقا، منشأ حکم به بقا و دلیل و منات استصحاب عبارت است از حکم عقل. میگیم به چه معیاری، به چه مناتی، به چه ملاکی؟ میگن حکم عقل به منات زن نوعی و شعنی به بقاء مکان. عقل میگه که آقا آن چیزی که بوده الان هم هست. میگیم به چه معیاری و به چه ملاکی اینو میگی؟ میگه منباب زن نوعی به بقاء مکان، یه زن شخصی نیست، زن نوعیه. نوعا این زن برای انسان ایجاد میشود که آنچه بوده الان هم هست، آنچه بوده الان هم هست. و اگر عقلا هم شما میبینید که چنین روشی دارند، عقلا هم مبتنی بر همین حکم عقل است که چنین روشی دارند. ما بگیم که عموما اینطوره، حالا چه بگیم حکم عقل چه بگیم بنا عقلا، معمولا همینه. کسی که فرض فرمایید که تا دیروز میرفته یه نونوایی نون میخریده، حالا امروز بخواد بره نون بخره، شک میکنه، میگه که آقا نکنه فرض فرمایید که اینجاش عوض شده باشه، فرض کن شکش هم منشأ داشته باشه، حالا اگه میگی میشد هم تو شک بکنه، فرض کن منشأ داشته باشه و اون که دیروز یه صحبت های شنیده بوده که شاید این نوایی بخواد از این محل بره، دقت بکنید چه عرض بکنم، این مثلا دیگه اینجا خیلی کارشون نگرفته، خیلی مشتری نداشتن و میخوان از اینجا برن. محضر مبارکتون که خب این شک بکنن، میگن نه تا دیروز که بوده احتمال امروز هم هست، برم میره. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ و ها کذا تمام زندگی مردم اصلا گره خورده با استصحاب. مردم هر چی که تا قبل از این بوده بنا میذارن حالا هم هست. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ و این روال رو قائل هستن. حالا اشکال نکنه که هر چیزی نیست، مثلا فرض کنم قیمت ها رو، فرض بکنم که اگر قیمت کالا چیزی بوده مردم بنا بذارن بر این که دیروز تا دیروز این قیمت بوده پس امروز هم همون هست، چرا در اینجا استصحاب نمی کنن و میگن نه این حتما بیشتر شده قیمتش امروز؟ اونجا هم دارن استصحاب میکنن، استصحاب میکنند رشد روزانه قیمت ها یا استصحاب میکنن رشد ساعتی و دقیقه ای قیمت ها. این هم پشت نوع استصحاب است دیگه. دقت میکنن میگن که تا دیروز که لحظه به لحظه قیمت ها میرفته بالا، پس الان هم به همین ترتیب، پس بنا میذارن برای اینکه اون قیمت ثابت نیست و بالا. این خوش استصحاب است دیگه. هر صورتی که به هر حال میخوام بگم مردم روالشون اینه. یعنی اصلا اگر با حقیقتا انسان فکر میکنه اگر استصحاب در زندگی مردم نباشه همه چیز به هم میریزه. یعنی سنگ و سنگ بند نمیشه، اصلا آدم به هیچ چی دیگه نمیتونه اعتماد کنه. هر چیزی که شما تا قبل از این یقین داشتی به محض اینکه یه شک و شبهه پیش اومد باید که نظر تغییر بکنه دیگه، بگی نه معلوم نیست باشه دیگه، تغییر کرده باشه و اصلا آدم نمیتونه زندگی عادی قابل انجام نیست و این اختلال لازم میاد در معیشت و نظام زندگی انسان. لذا حالا به حکم عقل باشد یا سیره عقلا باشد تعبدن هر چی، خب این دو تا منشأ. منشأ سومی که برای استصحاب ذکر میشه، منات و معیار سوم، این که اصلا نه ما به سیره عقلا کار داریم، چون میدونید که سیره عقلا نیازمند امضاء شارعه. امضاء شارع هم همین هستش که شارع سکوت کرده و از سکوت شارع ما تقریر و تأیید شارع رو استفاده میکنیم. خیلی ما نیازمند بنا عقلا نیستیم که بعد بخوایم تقریرش هم اثبات کنیم، یا نیازمند حکم عقل نیستیم در این مسئله که کسی اصلا در اصل حکم عقل اینجا بخواد شبهه بکنه و اشکال بکنه، بلکه اینجا ما روایت داریم، نص خاص داریم، بفرمایید که دلیل خاص و نص ناس داریم برای این مطلب که استصحاب وجود دارد. لا تنقض الیقین بالشک، روایت لا تنقض الیقین یا لا ینقض، مثلا فرسون یا لا ینقض، حالا برتری که خونده بشه عرصم خواهدتون که حالا میرسیم به روایتش، حالا عجل نکنید، عرصم خواهدتون که بر تقدیر ما روایت داریم اینجا بر اساس روایات هستش. و چهارمین معیار و مناطی گفته شده از این هستش که اجماع داریم. معیار ما و دلیل ما اجماع است. به خاطر اجماع است که ما استصحاب قبول داریم. حالا اجماع بر مشروعیت استصحاب یا مطلقاً یا فی الجمله و در بعضی از موارد. خب شما ببینید که عرض کردم نزدیک به 50 قول در باب حجیت استصحاب اثباتاً و نفیاً وجود داشته باشد، تازه همین اقوال هم همگی ناظر به یک منات و معیار و ملاک برای حجت استصحاب نباشن، یعنی مبتنی بر 4 بفرمایید که دیدگاه مختلف در باب معیار و منات استصحاب باشن. عرض محضرتون که خیلی متشتته، خیلی مختلفه. ما باید بتوانیم یک معنای واحد، یک مفهوم واحد و معنای فارد پیدا بکنیم تا بتونیم بگیم که آقا تمام این نزاعها بر سر اون معناست، وگرنه اگر این طور نباشد، یعنی اگر محل نزاع در مسئله امر واحد نباشد، این اصلا نزاع معنا نداره. فرض کنید که کسی یا من استصحاب قبول ندارم، خب میگه منظور شما از استصحاب چیه؟ میگه فلان چیز. اون یکی دیگه میگه من استصحاب قبول دارم، میگه منظور شما چیه؟ میگه فلان چیز دیگر. خب اصلا ربطی به هم ندارد. عرض محضرتون که نه، نزاع باید سر یک مسئله باشه، باید دعوا سر یک مسئله، وگرنه اگر اینطور نباشه نزاع پیش نمیاد. که اونی که تو قبول نداری چیزی است که شاید منم قبول نداشته باشم، و اونی که من قبول دارم چیزی است که شاید تو هم قبول داشته باشی. و اینی که ما داریم دعوا میکنیم ظاهرا فقط دعوا سر دو تا اسمه، یعنی سر کلمه استصحاب داریم دعوا میکنیم، وگرنه حقیقت استصحاب اون چیزی که مد نظر منه و اون چیزی که مد نظر توست با هم دیگه فرق میکنن. پس اصلا نزاع ما معنا نداره اینجا، نزاع ما نزاع حقیقی نیست، نزاع بر سر یک لفظ و یک اسم خواهد بود و درست نیستش. نه، این باید همه سر یک مسئله دعوا بکنند، همه اون اقوال، همه اون بحث ها، همه اون منات ها و معیار ها و ادله که گفتیم برای حجت استصحاب، همه وقتی میگن الاستصحاب و حجتون ها، همه باید یه معنا از استصحاب منظورشون باشه. منتها این میگه استصحاب حجتون به منات وجود اخبار و روایات، اون میگه حجتون به منات وجود اجماع، اون میگه حجتون به منات حکم عقل، اون میگه حجتون به منات سیره عقلایی که امضا شده از وسیله شارع. دعوا باید توی نقطه مجتمع بشه و جمع بشه، باید این نباشد که یکی یه چیز میگه آقا من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگوی جوابم، من میگم امام حسین چی شد، میگه حضرت عباس اینطوری کرد. آج یعنی چه؟ میدونید که این آذری زبان ها و ترک زبان های ارادت ویژه‌ای به حضرت ابوالفضل عباس دارن و حالا مشرف که شدید انشالله کربلا اونجا دید دیگه. حالا تو بعضی ایامی که ما بودیم من رو شخصا توجه کردم که گاهی آدم تو حرم از ابوالفضل که میبینه اکثرا دارن با هم ترکی حرف میزنن، هرجوری که تو حرم امام حسین مختلف، اما تو حرم از ابوالفضل عباس اکثرا دارن ترکی حرف میزنن، نشون میده که اونجا یک همچین مغناطیسی جاذبه داشته است نسبت به آذری زبان ها و ترک زبان ها و اینها. و بعد از اون جالب تری که من یه وقتی توی کربلا دیدم که دسته سینه زنی بودش، ایام خلوتی بوده، یعنی میخوام بگم شلوغ نبود خیلی کربلا اینها، بین الحرمین دسته سینه زنی داشت حرکت میکرد و مداح به ترکی مداحی میکرد از این حرفا و جمعیت هم سینه میزدن. من که درست متوجه نمیشدم چی میگه، از یه آقای پرسیدم این چی داره میگه، این مداح چی میگه، چون تو بعضی مفرداتش حس کردم این معنای خاصی رو، متواز شک داشتم. از این پرسیدم این ترکی داره میخونه مده چی میخونه، بعد این گفتش که این مداحی خطاب به امام حسینه، یا مثلا میگیم درباره امام حسینه، اینا میگه حسین کسیه که عباس برادرش بود. شما میخواید بدونی شأن حسین چقدر والاست، میخواید بدونی امام حسین چقدر مهم بوده، امام حسین اینقدر مهم بوده که عباس برادرش بود. از این وری به چه کسی، از این طرفی که اساسا این که مقام حضرت حسین بالاست، این جدیست که حضرت عباس برادرم بوده. حالا البته ما خانده اون مداح نمیخوایم نسبت به همه بدیم که همه یه دیدگاهی داشته باشن، ولی میخوام بگم اون شدت ارادت و فرار از یرفا. خب حالا فرض کنید که شما یکی از همین عزیزانی که انقدر به حضرت ابوالفضل عباس ارادت من باشد، شما میگه آقا امام حسین چی شد، میگه عباس اینطوری شد، میگه آقا من چی کار دارم، من دارم از امام حسین میپرسم، حالا آقا من دارم در مورد این معنا از استصحاب بحث میکنم، تو میگی نه اون معنای دیگر من قبول ندارم، من میگم وقتی روز هست هوا چنین چنانه، تو میگی بله شبها اونجوریه، میگم آمد شب چی کار، من در روز دارم صحبت میکنم، فلذا این نمیشود. خب جناب آخون آمده ان معنایی رو ارائه میکنن و میفرماین که بدانید و آگاه باشید که این معنا اون معنایی است که تمام نزاعها، دعواها، اختلافها، بحثها و حرف و حدیثها در باب همین معناست، و اون الحکم به بقای حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه. یه مقدار عبارات رو بخوانیم. میفرماید فصل فل استصحاب. خب استصحاب رو لغتا معنا کردیم، گفتیم اخذ الشیء مصاحبا، اصطلاحا معنا کردیم، گفتیم شیخ انصاری میگه ابقاء ماکان، و بیان آخوند رو هم که دیدیم. عرض خدمتتون که میفرماید و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال للاصحاب. در حجیت استصحاب چه اثبات چه نفیش، اقوالی است که عرض کردیم در اوثق الوسائل میگه قریب به 50 قول اینجا وجود دارد. ولا یخفا ان عباراتهم، ولا یخفا ان عباراتهم فی تعریفه و ان کانت شت و ان کانت شتا. عبارات علما در تعریف استصحاب اگرچه شتا هست و مختلفه، اما و حسنک واحد، عباراتونا شتا، و به قول آقا میگه عباراتونا شستا، عباراتونا شستا و حسنکه یه دونه که بله. و این کانت شتا، اگر عبارات، اگر چه عباراتشون مختلفه، الا انها، های انها میخواد به عباراته، الا اینکه عبارات علما و اصحاب و فقها تشیر الی مفهوم واحد و معنا فارد، اینا همه اشاره به یه معنا دارد، اون تعریفات جامعی دارد، قدر مشترکی دارد. میگیم اون جامع و قدر مشترک چیست؟ میفرمان اینه، و هو الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، حکم به بقا است. خب من یک کلمه اینجا باید تذکر بدم، یه ترمزی بزنیم. ببینید درسته تعریف جناب شیخ انصاری خب خیلی خلاصه بود دیگه، ابقاء و ماکان، لکن مخفی نماند که ابقاء دو جوره، یک حکمی، دو عملی. ابقاء حکمی کار شارعه، این که شارع حکم بکند به بقا. ابقاء عملی کار مکلفه، این که مکلف عملا استصحاب بکنه و حالت سابقه رو الان هم در نظر بگیره و طبقش عمل بکنه. اونی که ما در اصول ازش بحث میکنیم تحت عنوان استصحاب، ابقاء عملی نیست بلکه ابقاء حکمیه، ما از ابقاء حکمی بحث میکنیم. البته جناب شیخ انصاری هم متوجه به این معنا بودند و ایشون هم مرادشون از ابقاء، ابقاء حکمیه، لکن نمیتوان انکار کرد که عبارت ایشون خب گویا نیست دیگه، این از این جهت خیلی مختصره دیگه ها، ندارد که ابقاء حکمی ما کان، هر مقصد در ابقاء، خب ابقاء میگه واقعا به هر دوش سازگار هستش، الا اینکه خب ما میدونیم شیخ انصاری این معنا رو توجه داشته است. جناب آخون برای اینکه دیگه اون اشکالم پیش نیاد، از همون اول میگه الحکم به بقاء، هان یعنی چی؟ یعنی همون ابقاء حکمی. الحکم یعنی حکم کردن شارع، الحکم به بقاء یعنی حکم کردن شارع به بقاء، یعنی همون ابقاء حکمی. الحکم به بقاء، حکم کردن شارع به بقا، به بقا چه چیزی؟ حکم او موضوع ذی حکم، حکم کردن شارع به باقی بودن حکمی یا باقی بودن موضوعی که ذی اثر شرعی، دارای اثر شرعی باشد، دارای حکم باشد. فرض بفرمایید حیات زید، در صورتی که بر حیات زید یک اثر شرعی مترتب بشود و یه حکمی مترتب بشود، فرض بفرمایید که خمریت این مایه، قبلا میدونستم خمر بوده، الان شک میکنم کماکان خمر هست یا نیست، فرض بفرمایید استصحاب میکنم بقایشو، خب خمریت این مایه برش حکم مترتب میشه، اون حکم نجاست مثلا، حکم حرمت شرب مثلا، یا عدالت زید فرض بفرمایید این طور هستش، یا چیزهای از این قبیل، خب اینا استصحاب موضوع هست. خب که شک کفی بقائه، که شک شده از در بقای آن، از این بیانشون نکته استفاده میشه و اونه که شک در بقا یکی از ارکان استصحابه، شک در بقا یکی از ارکانه. سوال میکنیم جناب آخون منشأ ابقاء حکمی چیست؟ یا به بیان دیگر دلیل و منات استصحاب چیست؟ ایشون میگه چهار منشأ یا چهار دلیل و منات برای استصحاب این بیان شده است. اما من جهت، اگه حاضر شماره بزنید، شماره یک، من جهت بناء العقلاء على ذلك فی احکامهم العرفیه مطلقا او فی الجمله تعبدا، یا از جهت بناء عقلاس بر استصحاب در احکام عرفیه خودشون مطلقاً، یعنی چه کارهای مهم باشه چه غیر مهم باشه، او فی الجمله یعنی در بعضی جاها باشد دیگه. حالا اینا توضیحاتش بعدن خواهد آمد که این فی الجمله کجاها رو در بر میگیرد، اینها بعدها خواهد آمد ان شاء الله. تعبدن، اینم جنبه تعبدی داشته باشه. خب پس بنای اوغلا واضح است. تا میگیم بنای اوغلا، تقریر و امضای شارع هم کنارش باید چی باشد دیگه، این که واضحه. او میشه شماره دو. او لظن بهی، بهی هایش به بقا میخورد. او لظن بالبقا الناشئ عن ملاحظه ثبوته سابقا. این شماره دو رو بنویسید حکم عقل. حکم عقل البته به منات و به ملاک ظن نوعی و شعنی به بقاء ماکان. حکم عقل به منات ظن نوعی و شعنی به بقاء ماکان. اول ظن بهی، به خاطر این ظنی که میگه ظن نوعی هستش، عرض منظرتون که به خاطر ظن به بقاء که ناشی شده است از ملاحظه ثبوت این امر در سابق. ما چون میدونیم این سابقا بوده، الان هم ظن به بقاء او داریم، این ظن هم ظن نوعی است. عقل اینو میفهمه، آیه لازم دارد، روایت میگه نه، عقل اینو میفهمه، عقل اینو متوجه میشه. شماره 3. و اما من جهت دلالت النص، یا بگیم آقا ما چیکار به سیره اوغلا و ظن نوعی و اینجور چیزا داریم، روایت داریم، بر اساس روایت ما اینجا داریم میگیم استصحاب حجیت دارد. او دعوال اجماع علیه کداله، این میشه شماره 4. شماره 4 بگیم ادعای اجماع بر استصحاب شده است، گفتن آقا اجماع داریم. کذالک میخورد به همون مطلقاً او فی الجمله، کذالک میخورد به همون عبارت بالا، مطلقاً او فی الجمله، حسب ما یأت الاشارت و الادالک مفصلاً، بعدن اشاره به این خواهد شد مفصلاً. ولا یخفا ان هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته. میفرمان که مخفی نماند که همین مفهوم واحد و معنای فارد، همین جامع بین تعریفات و قدر مشترک از تعریفات که ما گفتیم الحكم بقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقاء، همین است که قابلیت این رو دارد که درش نزاع بشه. همه نزاع‌ها بگیم بر سر همین معنا هست و اختلاف بشود در نفی و اثبات آن. مطلقاً او فی الجمله، این مطلقاً او فی الجمله اشاره به تفاصیلی است که بعداً میاد، حالا عجله نکنید. و فی وجه ثبوتهی علی اقوالن، و اختلاف بشود در این که وجه ثبوتش چیه، ما چرا استصحاب و قبول داریم، اقلائیاً، عقلیاً، روائیاً، اجماعیاً، چرا ما اینو قبول داریم. ضرورت انه لو کان الاستصحاب، خب کسی بگد استصحاب همون خود بنای اقلاست، دیگری هم بگد نه استصحاب همون ظن به بقا هستش، خب اینا دوتا امر جدا از هم هستن، اینا که نمیتونن که از محضر مبارکتون که بگیم ما داریم دمر استصحاب بحث میکنیم. خب میگه منظور تو از استصحاب چیه؟ میگه منظور من از استصحاب بنای اوغلاست. میگیم تو چی میگی؟ میگه منظور من از استصحاب ظن به بقا هست. میگیم آقا پس شما در مورد یه امر بحث میکنین، این دو تا امر جدا از هم دیگه است، معنا ندارد که محل نزاع در یک مسئله باید امر واحدی باشه. میفرمان که بله، ضرورت بدیهی است که انه لو کان الاستصحاب هو النفس بناء الاوغلا على البقاء، اگر خود همون بنا اوغلا بر بقا باشد یا ظن به بقا باشد که ناشی شده است از علم به ثبوت این امر سابقا، لما تقابل فیه الاقوال، اقوال در اون مسئله با هم دیگه تقابل نمی کنند، مقابل هم قرار نمی گیرند. و لما، این واو عطف تفسیره، و لما کان النفی و الاثبات واردین علا مورد واحد بل موردین، یکی نفی بنای اوغلا میکنه، دیگری نفی حجیت ظن به بقا میکنه، و اینها ربطی به هم دیگه نداره. میگه بله منم استصحاب قبول ندارم، میگه اتفاقا منم قبول ندارم. میگه خب تو یه چیز دیگر قبول نداری، او یه چیز دیگر قبول ندارد، یا این میگه قبول ندارم اون قبول دارد، دارن با هم دعوا میکنن. میگه آقا اونی که تو قبول داری ربطی به اون چیزی که اون قبول ندارد نداره و بی ارتباطن. ولما کان النفی والاثبات واردین علی مورد واحد بل موردین، نه بل یک مورد وارد نشدن بلکه بر دو مورد وارد شدن. خیلی خوب، حالا اگر ببینیم وقت هست این پاراگراف رو هم بخونیم، نظرتون چه جا بخونیم؟ خیلی خوب باشه. از منظر مبارکتون که بل دیدید تو این جلسات احیانا مثلا میگن اونایی که موافق هستن یک صلوات بفرستن. خب صلوات رو افراد برای ثوابش میفرستن، چیکار دارن به موافقت مخالفت؟ اگر هم وقت بگن حالا اونایی که مخالفن صلوات بفرستن، باز همه صلوات میفرستن، حالا تو حیات و مساجد که افراد ثواب بخوان جمع کنن صلوات میفرستن. که حالا منظور میخوام ما از شما میپرسم آقا بخونیم، شما میگید چی بگی؟ بیا خیلی خوب حالا بخونید نخوندش. حالا به هر حال ما چون میخوایم بخونیم از شما مثلا سوال بکنیم. بله بله بگذارید. به هر تقدیر این هستش که حالا این چیزی نیستش، مطلب اونقدر مطلب خاصی نداره. یک سخنی رو جناب آخوند از ابتدای کفایت تا انتهای کفایه اینو هی تکرار کردن و تکرار میکنن. این که میگم تا انتهای کفایه، حتی تو خاتمه هم اینو تکرار خواهند کرد ان شاء الله. تا برسیم اونجا هم خواهید دید. و اون این که بابا روی تعریف خیلی وای نستید. اینا تعریف بفهمید که حد و رسم نیست. اینا تعاریف ماهوی و حقیقی نیست. اینا شرح الاسمه، اینا تعریف لفظیه. میگیم که آقا سعدانه چیه؟ میگه نبتون، یک گیاهه. خب این چی تعریف شد؟ سعدانه از سعدانه تو نبتون، از سعدانه تو نبتون، سعدانه یک گیاهیه. تموم شد دیگه، دقت میکنی؟ اصلا باید الفاظ با هم دیگه متفاوت. میگه آقا شجاعت، حالا ما میگیم شجاعت، البته فلسفه شجاعت، شجاعت چیه؟ میگه دلیری. میگه دلیری چیه؟ میگه شجاعت. این طور دیگه میگه این طور است. اینا شرح الاسم، اینا بحثای لفظی هستش، اون تعاریف منطقی اونچنانی نیست. حالا انشاءالله تعالی اگر برسیم به خاتمه کفایه، اون بحث اجتهاد و تقلید، اونجا باز ایشون تأکید خواهند کرد که اصلا ما نمیتوانیم اون تعریف حقیقی ماهوی رو ارائه بکنیم، چون برای او ما باید به کنه اشیا پی ببریم، به خواص اصلی اشیاء پی ببریم، اون جنس و فصل اصلی اشیاء رو تشخیص بدیم، و این از احاطه ما خارجه، ولی ما نمیتوانیم به چنین تعاریفی دست پیدا بکنیم. این خلاصه مطلبی است که اینجا میگن. میگن حالا که اینطور شد، حالا شما هی بیا اینجا بحث بکن آقا این تعریف تعریف جامع الاطرافی نیست، این تعریف تعریف مانع الاغیاری نیست، به انعکاسش یعنی مانع الاغیار بودنش اشکال کن، به اعتراضش یعنی جامع الاطراف بودنش اشکال کن. اینا میگه لزومی ندارد ما اینجا بخوایم معطل بشیم. اگر ما بخوایم بگیم که یک امری باشد که آخون به خاطر این بره بهشت، همین تذکریست که ایشون تا داده، یه بخشی از بار رو واقعا برداشته و کار رو سبک کرده. گرچه باز آخون باز آیان ول نکردن و الان همینطوره رها نمی کنن. این مسئله خیلی لذت بخشه که ماها در تعریف معطل بشن، چقدر جالبه که. ولی به هر تقدیر خدا رحمت کند آخوند خراسانی رو که ایشون محضر مبارکتون که بابا اینجا اینقدر معطل نشید، از این مطالب رد بشید و عبور بکنید. فلذا میگن بعضی ها، ایشون نمیگن تصریح نمیکنن ولی مرادشون، بعضی ها آمدن استصحاب رو اینطور تعریف کردن. چی گفتن آقا؟ خوب توجه کنید. گفتن از تمسک به ثبوت شیء فی السابق لثبوت بقائه فی اللاحق. ما بیایم تمسک بکنیم به این که این شی در سابق بوده، تمسک کنیم به این امر برای ثبوت بقای آن در آینده. خب اینجا در واقع این تعریف اشاره دارد به وجه دوم از وجوه اربعه‌ای که گفتیم، که همون عبارت از ظن نوعی به بقا. خب کسی بگه آه این التمسک به ثبوت شیء فی السابق لثبوت بقائه فی اللاحق، این فقط و فقط ناظر به ظن به بقا است که همون حکم عقل باشد. بعضی بزرگان سابقا خب اینطور مثلا تعریف کرده بودن دیگه استصحاب رو. خیلی خوب، پس اگر اینطور شد پس بقیه موارد رو بگیم از دور خارجه. ایشون میگه نه، اونی هم که حتی اینو گفته در واقع نه این که در اون معنایی که ما از استصحاب کردیم مخالف دیدگاه ما باشه، او هم در واقع استصحاب رو همون معنایی که ما گفتیم براش قائل هستش، گرچه حالا این تعریفی که ارائه کرده باشد ظاهرا این توهم رو ایجاد کنه که نه مثلا ایشون تعریف جداگانه از استصحاب دارن. این خلاصه کلامشون در اینجا هست که دیگه ما هم بیش از این بفرمایید که معطل نکنیم. و تعریفه یعنی تعریف استصحاب به ما ينطبق على بعضها، بعضها کدوم بود آقا؟ الوجوه الاربعه، اون چهار وجهی که گفتیم ها، تعریف استصحاب به آن چیزی که انطباق پیدا می کند بر برخی از اون وجوه چهارگانه، و این کان ربما یوهم الا یکون، یعنی الا یکون الاستصحاب، چه بسا این وهم رو ایجاد می کند که استصحاب نمی باشد هو الحکم بالبقاء، استصحاب حکم بالبقاء نیست، اون تعریف که ما گفتیم نیست، آن بل ذاک الوجه، یعنی بل یکون الاستصحاب ذاک الوجه، استصحاب اون وجه خاص است که حالا تو این تعریفی که ما خوندیم براتون ذاک الوجه میشه همون ظنه به بقا مثلا که وجه دوم باشد. دقت می‌فرمایید؟ الا انه حيث لم يكن بحد ولا رسم، اما از اون جایی که لم يكن تعریفه، این تعریف استصحاب که شما میگید نه حد است و نه رسم، یعنی تعریف ماهوی و حقیقی نیست، بل من قبیل شرح الاسم، از قبیل شرح الاسم، کما هو الحال فی التعریفات غالبا، همچنان که در تعریفات معمولا از همین قبیل، عرض کردم که سعدانت و نبتون مثلا این در همین حد بگیم، لم یکن له، له هاش به تعریف میخورد، نمی باشد برای تعریف دلالتون علا انهو، بله نفس الوجه، تعریف دلالتی بر این ندارد که استصحاب همان وجه است، حالا در مطلبی که ما گفتیم همون ظنه به بقا فرض کنید وجه دوم مثلا باشد، بل یعنی بل ذاک التعریف، بل ذاک التعریف للاشارت الیه من هذا الوجه، این تعریف برای اشاره است به استصحاب از این زاویه، از این منظر، آن یعنی استصحاب یه چیز بیشتر نیست، همون الحکم البقائه، منتها صاحب این تعریف آمده از این منظر به استصحاب نگاه کرد، به همون معنا و از این زاویه، از این پنجره نگاه کرده، از پنجره وجه دوم مثلا نگاه کرده به این صورت. خب ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد او العكس، این اصلا جایی ندارد برای اینکه شما میخواد اشکال بکنید برای اون چیزی که ذکر شده است در تعریف استصحاب به عدم طرد او العکس، بگید آقا این اطراد ندارد، مطرد نیست یعنی جامع الاطراف نیست، انعکاس ندارد یعنی مانع الاغیار نیست، نه از این جای این حرفا وجود نداره. فانه لم یکن بهی، بهی هایش میخواد به اون ما ذکر، کتاب شما چی داره؟ فانه لم یکن بهی اذا لم یکن بالحد او الرأس، بحث این خیلی دیگه عبارت عربی خراسانی، عرض منظرتون که فانه لم یکن بهی بعثون، بعثون بعد بیاد بعد از بهی قرار بگیره، فانه لم یکن بهی بعثون یعنی لم یکن به ما ذکر، بعثون یعنی اشکال و ایراد، اون ما ذکر اشکال و ایرادی ندارد اذا لم یکن بالحد او الرسم، در صورتی که ما ذکر، لم یکن ما ذکر، آن تعریف مذکور نباشد حد و رسم، فانقدح ان ذکر تعریفات القوم له و ما ذکر فیها من الاشکال بلا حاصل و طول بلا طائل، واضح گردید از این مطالب که این که ما بیایم تعریفات قوم، تعریفات بزرگان رو لهو یعنی للاستصحاب ذکر بکنیم و بعد بیایم اشکالات اون تعریفات رو ذکر کنیم و ما ذکر فی التعریفات من الاشکال، اشکالاتش رو ذکر کنیم، بلا حاصله، این ثمره ای نداره، و طول بلا طائل یه طولانی کردن است که طائلی تحتش نیست، ثمره ای چی آقا ندارد، فایده ای ندارد، و ما از این مطلب عبور میکنیم. بعد ثم لا یخفا، که مطلب خیلی خیلی مهم و سرنوشت سازی رو میخوان بفرمایند که و اون این که چطور ما میگیم استصحاب مسئله اصولی است، وقت ملاک اصولی بودن مسائل رو اینجا دست ما میدن و ما میتونیم از این چی استفاده بکنیم. نکته خیلی خوب و ارزشمند نیست بماند بر جلسه کدوم تعریف رو که گفتیم ناظر وجه دوم هستش. آها اونو میخواید یادداشت کنیم، بفرمایید. بله، التمسک به ثبوت شیء فی السابق، التمسک به ثبوت شیء فی السابق لثبوت بقائه فی اللاحق، لثبوت بقائه فی اللاحق، که عرض کردیم این تعریف منطبق بر وجه دوم از وجوه اربعه‌ای که ذکر شد هستش، که همون میشه ظن به بقا، منطبق بر این وجهه. بله خیر، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.